در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. شکر خدا را که در پناه حسینیم. عالم از این خوبتر پناه ندارد. سلام عرض کنم محضر شما بینندگان و شنوندگان عزیز برنامه سمت خدا، شمایی که به صورت زنده الان از شبکه 3 سیما تماشا میکنید برنامه خودتون رو، و شمایی که از شبکه های مختلف تلویزیون و از راه های مختلف صدای برنامه رو، به ویژه شنوندگان جان و عزیز رادیو معارف که بازپخش برنامه رو به صورت صوتی همراهی می‌فرمایید. اول برنامه در نیمه ماه عزای ابوعبدالله الحسین علیه السلام یه سلام بدیم محضر ارباب بیکفن. همه شما هم که الان همراه ما هستید، هر جایی تو هر موقعیتی میتونید زمزمه بفرمایید و بعد برنامه امروز رو دیگه اینجوری شروع بکنیم. السلام علیک یا ابوعبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك. سلام و درود خدا بر حسین و شهدای کربلا و اصحاب او و یاران و فرزندان گرانقدرش. عزیزان، همراهان، یک شنبه و حاجای رفیعی عزیز و بزرگوار، و میدونید که ما یک شنبه ها از اشعال محمد شهر مقدس قم خدمت شما میرسیم و این خیلی توفیق بزرگی برای من و برای همکارای گرانقدرم هست. با استعانت از حضرت معصوم سلام الله علیها برنامه امروز رو در محضر آقای رفیعی به اتفاق آغاز بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و بینندگان عزیز. عرض تسلیت به مناسبت ایام سوگواری حضرت ابوعبدالله علیه السلام و ایام اسارت و پیام رسانی حادثه کربلا توسط زینب کبرا و سید الساجن علیهم السلام، و به دنبال سلامی که شما دادید به امام حسین، عرض میکنم چقدر نام تو زیباست ابوعبدالله، حرمت عرش معلاست ابوعبدالله. انشاءالله خداوند به آبروی امام حسین هممون رو توفیق بده در اقامه عزای ابوعبدالله، در مشمول شفاعت شدن ایشون، و انشاءالله اون حضرت به هممون نظر لطفی کنه و به جهان اسلام، مخصوصا به مظلومان غزه، فلسطین، و همونطور که یزیدیان و مروانیان و ظالمان نابود شدن، انشاءالله خداوند نابودی همه دشمنان بشریت اسلام به ویژه صهیونیست‌ها رو هم برسانه.
الهی آمین. الهی آمین. خیلی ممنونم از حضورت. خوشحالم صمیمانه و میدونم که یک شنبه ها طرفداران ویژه و خاص خودش رو داره، و بحث دعای مکارم الاخلاقی که حضرت عالی شروع کردید.
بله، در بحث دعای مکارم الاخلاق فراز به فراز ما جلو میریم. دو فراز رو جلو رفتیم. شاخصه فرازهای متفاوت هم این است که هر کدام یه صلوات بینش داره.
بله،
امام مثلا اینطور میگن اللهم صل علی محمد و آله، بعد اون مطلب رو میگن. فرازی که امروز بحث میکنیم 10 بخش داره. و امام در واقع 10 تا خواسته ویژه رو از خدا که تو یک زمین است. بالاخره امام امیر کلامه، چینش اینها بر اساس تناسبی است که بین اینها وجود داره.
بله.
حالا ما 10 تاش رو تو این برنامه نمیرسیم بگیم، چند تایش رو عرض میکنم. امام به خدا اینطور عرض میکنن که 1، وکفنی ما یشغلنی الاهتمام به، خدایا منو کفایت کن که از صفات تو اینه کافی هستی دیگه، یا بله. کافی یا شافی یا کافی المهمات، خودت منو کفایت کن از اون اموری که وقت منو میگیره، منو به خودش مشغول میکنه، اونا رو خودت حلش کن، من به کارهای مهمتر بپردازم. خیلی دعای قشنگیه، من توضیح بدم. اولا یکی از صفات خدا کافیه، ببینید کفا بالله ولیا، کفا بالله وکیلا، نهای قرآن ها کفا بالله نصیرا، خدا برای شما به عنوان یاری دهنده کافیست، به عنوان وکیل کافیست، به عنوان ولی و سرپرست کافیست. کفا بربک هادیا، خداوند هدایتگره. به پیغمبرم میفرماید اگر اذیتت میکنن، انا کفیناک المستهزئین، ما تو رو از کسایی که تمسخر میکنن کفایت میکنیم. الیس الله بکاف عبده،
بله.
کفایت کجا میگن؟ جایی میگن که یک کسی امور یک کسی رو متکفل میشه، میگه من انجام میدم، نگران نباش. مثل اینکه روزی رو خدا برای ما کفایت کرد. حالا در اینجا امام با یه ظرافتی دعا میکنه، من یه توضیح بدم. یه اموری تو زندگی ما وجود داره، وقت ما رو میگیره. خب خدای تبارک و تعالی، امام تو دعا اینطور از خدا میخونه، خدایا یه کاری کن که این امور زود حل بشه، من به یه کارهای مهمتری برسم. مثلا جناب عالی فردا برنامه داری،
خب
شب میخوای مطالعه کنی، عرض میکنم که بچه‌م خدای نکرده مریضه، خب حالا تا شما اینو برش داری، بری دکتر نوبت بگیری، اونجا بنشینی دارو بگیر، شانست یکی از رفقای پزشک اون شب میاد خونه به شما سر بزنه، همونجا بچه رو ویزیت میکنه و
یه داروی هم
میده
تجویز.
این امری که قرار بود شما رو باز داره
از امر
خدا کفایت. یا خیلی اوقات تو زندگی پیش میاد، مثلا ببینید فرض کنید که آقای فلسفی خدا رحمتشون کنه، این مثال قشنگی میزد تو همین کتاب دعای مکارم و اخلاق شرع. میفهمون کسی در زاهدان زندگی میکنه، در بندر عباس، همسرش مریضه، یه دارویی هم براش تجویز کردن که این دارو رو باید بره از تهران
تهیه کنه
و مثلا باید بذاره تو یخچال چیزی بیاره که خرابم نشه. و بنده خدا هواپیما، اتوبوس، هزینه، همینطور نگران. دوستش میگه چته؟ میگه آ پسر من تهران دانشجوه، عصرم داره میاد. آره میگم برات بگیره بیاد. ببین
خدا کفایت میکنه.
این میشود در واقع اونجایی که خدای راهی بشه پای انسان میذاره، مسبب الاسباب دیگه. و این خیلی نکته مهمی است که در واقع تو زندگی ما اون شرایطی که پیش میاد، اتفاقاتی که پیش میاد، گاهی مانع از اون کارهای مهمتر ما نشه. فرض میکنیم که حالا شما فرض کنید برای یه کسی، برای پسرش داره دنبال، اتفاقا این اتفاق افتاده یه جایی، من داستانشو خوندم، آقای نوشته بود که خیلی سالای پیش که دارم میگم، شاید 30 سال پیش، ما رفتیم یه جایی برای پسرمون خواستگاری، هر کجا میرفتیم جور نمیشد، سختی کشیدیم، خلاصه یه جایی رفتیم به نهایت رسیدم و به هم خورد دیگه. آخرش توی اتوبوس مثلا تهران، توی اتوبوسای واحد نشسته بودیم ناراحت فلان، یه دختر خانم با یه مادرش سن جلو دارن با هم گفتگو میکنن، و خلاصه اومدیم بیرون تعقیب کردیم و خونهشون رو یاد گرفتیم، و بعد فهمیدیم اینا یتیمه، پدرش هم فوت کرده، اینا تحت پوشش کمیته امداد هم هستن، ولی دختر خیلی دختر
شایسته
و همین خوبه. خواستگاری شد و
تمام.
این طور موارد، یعنی
روزی اینجوری.
آره خدایا کارهایی که قرار وقت ما رو بگیره، مثل مریضی بچه، مثل همین خواستگاری، مثل روزی، مثلا فرض کنید مسائل اینونه، اینا رو برا ما خودت کفایت کن که وقت ما رو نگیره. این یه نکته.
بسیار خوب.
نکته دیگری که من اینجا باید خدمت بینندگان عرض کنم اینه که ماها گاهی خودمون دور خودمون رو شلوغ میکنیم. یعنی بنده انقدر سخنرانی قول میدم، شما انقدر برنامه قول میدی که
بی خودی دور خودمونو
وقت نمیکنی، بچه‌ت مثلا مدرسه‌اش یه سری بذاری، کاری برای خونه انجام بدی. اون قصه ای که من گفتم جای خودش، از خدا میخوایم.
بله.
ولی خود ما هم سعی کنیم دور خودمون رو شلوغ
نکنیم.
کارهایی که تنظیم میکنیم به اندازه باشه. آقا من یه وقت یه آقایی رو به خودشم گفتم، گفتم آقا من شمردم شما 50 تا مسئولیت داری. گفت به خدا یکیش حقوق نمیدن. گفتم من کارم حقوق میدن یا نمیدن؟ شما آدم خوبی هستی، من میدونم حقوق نمیگیری، ولی شما که عضو اینجا هستی باید بالاخره فصل یه جلسه بری، باید فکر کنی. قبول نکنید، نپذیرید. مقام معظم رهبری در دوران ریاست جمهوریشون یه صحبتی دارن توی فضای مجازی هم هست،
خب
یاد میکنن از خواجه نظام الملک.
بله.
خواجه نظام الملک سید الوزرا بوده دیگه، قرن پنجم بوده. بینندگان عزیز بدانید که اینا خب جزء افتخارات ماست. خواجه نظام الملک در دوران سلجوقیان بوده، سه تا چیز برای ما ایرانی‌ها به یادگار گذاشت. یکی همین سال شمار تقویم این کار اوست، یکی که اینو آقام تو فرمایشاشون اشاره میکنن، یکی عرض میکنم مدارس نظامیه که تأسیس کرد، و یکی 1000 نفر رو استخدام کرد، گفت شاهنامه رو از روش بنویسید، بازنویسی کنید، چون چاپ که نبوده اون زمان.
بله.
2 تا 5 تا 10 تا نسخه شاهنامه بوده و عرض میکنم که بیان اینو چیکار کنن،
بازنویسی
کنن
یه نسخه جدید و کامل.
آره، این 3 تا کار رو از خواجه نظام الملک. خواجه نظام الملک یه حرفی داره، 2 تا کلمه است، میگه مردی و کاری.
آقا
شما وقتی فهمیدی مجری هستی اما اگه قرار شد 5 تا کار دیگر هم ورود کنی، همه رو ناقص میذاری. این بخش اول فرمایش وجود مقدس امام سجاد
سلام الله
علیه السلام، که به شهادتش هم نزدیکیم دیگه.
بله،
هم روایت 12 داشتیم، هم 25
داریم. بله.
پس خدایا منو کفایت کن از اون اموری که اهتمام به اون امور مرو از کارهای مهمتر
باز
می‌داره و نمیذاره به کارهای دیگه برسم. مطلب دوم خیلی قشنگه، واستعملنی بما تسألنی قدن عنه. یه مثال بزنم.
بله.
شما فردا صبح امتحان دارید.
خب.
یک کتابم دارید 200 صفحه، 300 صفحه.
بله.
نمیرسی که بخونی. میری میشه با معلم. میگه میشه بگی از کجاهاش بیشتر سوال میدی؟ من همونجا رو بخونم. اگه آدم با رفیق باشه و خلاصه
یه راهنمایی هم
راهنمایی کنه، میگه ببین من فصل 2 و 3 رو بیشتر سوال میدم. این 3 فصل آخر اصلا سوال نمیدم. اگر آدم بدونه فردا از چی سوال میشه، این دوستان که گزینش میخوان برن گاهی زنگ میزنن میگن چی میپرسن،
چیا رو سوال میکنن.
آره، احکام میت میپرسن، احکام نماز میپرسن، میپرسن مثلا شورای نگهبان چند نفرن. هی هم از جلسه که میان بیرون از اون قبلی ها میپرسن. من خودم یه آزمونی داشتم آقای ملای حالا بدآموزی نداشته باشه عرض کنم، آزمونی داشتم، 5 نفر قبل از من بودن، بعد هر کس اومد بیرون گفتم چی پرسیدن. آزمون مهمی هم بود، عمر دکتری بود.
خب
گفتن آقا مثلا اینو پرسید. خیلی ممنون آقا شما. تمام اون سوالایی که اونا کردن من هم بلد بودم، هم یه مروری کردم با خودم. باور کنید وقتی رفتم نشستم همونا رو از من پرسیدن، چون اون آقایونی که دارن آزمون برگزار میکنن شفایی بیشتر از این سوال تو ذهنشون نیست.
بله طبیعتا.
خدا یه زرنگی یادم از شما چی پرسید، منم همون تمرین کنم یاد بگیرم. امام سجاد میگه خدایا به من توفیق بده چیزایی که روز قیامت ازش سوال میکنی من اینجا انجام بده. روز قیامت از من چی میپرسی؟ آقا سوال میکنی از نماز، پس من اهمیت بدم. سوال میشه از حق پدر و مادر، پس من اهمیت بدم. خیلی جمله بلندی است.
بله.
واستعملنی بما تسألنی غدن عنه. منو به کار بگیر، توفیق بده من در زمینه‌ای به کار گرفته بشم
که فردا
از نسبت به او پاسخگو هستم، باید جواب بدم. این مثل حالا فرض کنید شما یک کارمندی یا یک دانش آموزی که فردا میاد مدرسه، خب مثلا علوم داره،
مثلا
فیزیک داره، زیست شناسی داره، شب نشسته کل کتاب رمان مثلا بینوایان رو خوانده
مثلا،
وقتم گذاشته.
بله.
خب صبح میاد بفرمایید سوال میکنم استاد من دیشب یه کتاب خوندم. میگه بی خود خوندی؟ به خاطر من که نخوندی، تو که میدونستی درس من امروز درس مثلا ریاضیه یا علومه، این زمینه رو باید مطالعه کنی. یه چیزی دارد، شعر دارد اگر آدم بیاد در مثنوی، حالا داستانش اینه، میگه مثلا این طرف میخواد خونه بسازه، مثلا این زمینش اینجا بود، اشتباهی قطعه بغلیش رو فکر کرد مال خودشه
و ساخت.
ساخت، وقتی ساخت صاحب طرف اومد گفت خراب کن، خراب کن
زمین مال من.
من اصلا من این نقشه رو نمیخواستم. آقا در زمین دیگران خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن. کیست بیگانه؟ تن خاکی تو که از برای اوست غمناکی تو. آقا بعضی ها تمام توجهشون به جسمه، در صورت که این جسم رو توی قبر و مدتی بعد تمام میشه. در زمین دیگران خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن. من کیست بیگانه؟ تن خاکی تو که از برای اوست غمناکی تو. حالا من آیاتی که میگه فردا سوال میکنه و بخونم، قفوهم انهم مسئولون. مردم خدا بفرماید ملائکه اینا رو نگه دارید، باید جواب بدن. لتسألن اما کنتم تعملون، از کارهایی که انجام میدید سوال میشه. ولتسألن یومئذن عن النعیم.
خب بله.
وقتی ما میدانیم روز قیامت از چی سوال میشه، تو همون زمینه زحمت بکشیم. آقا من رمانی نخونم شب که فردا ازم سوال نمیشه، من فصلی رو نخونم
که ازش سوال نمیاد.
من یه دانش آموزی دیدم وقتی از آشناها این مثلا فردا امتحان زمین شناسی داشت مثلا،
بله،
فکر کرده بود امتحان مثلا دیگه ای داره، اون کتابو خونده بود، اومده بود سر جلسه امتحان یه کلمه تاریخو اشتباه دیده بود. خب
بله.
مثلا پس فردا امتحان دیگه ای داشت، فکر کرده بود
امروز خونده بود،
هیچ فایده نداره، هیچ فایده نداره. سر جلسه امتحان نمیتونه پاسخ بده، چرا؟ چون
نخونده. چیز دیگه ای تو ذهنشه،
چیز دیگه ای تو ذهنشه. احسنتو. خب حالا یه سوال از قیامت از چی سوال میکنن که ما الان تو زمینه همون کار کنیم؟ فرمود وعلم انک ستسأل غدا، بدان شما روز قیامت سوال میشی از چی؟ اذا وقفت بین یدی الله، وقتی در مقابل خدا میستی، از چهار چیز. ان شباب که فیما ابلیته، یکی از جوانی، پس جوانیمونو در راه خدا به کار بگیریم. دو عمر که از عمر، فیما افنیته، کجا صرف کرد. مال که یعنی ثروتت،
بله،
از کجا کسب کردی، از کجا خرج کردی. اینم نکته دوم. به عبارت دیگر وقتی عزیزان بیننده به ما میگن اولین سوالی که از انسان میشه نماز، تو فروع دین،
بله،
تو اعتقادات توحید، تو حقوق مثلا حق والدین، اینا با هم منافاتی نداره، اولین سوال اعتقادی توحیده، اولین سوال فروع دین نماز. بعد اگه شما بگید که نه من اینو که نمیخوندم ولی اربعین کربلا میرفتم، روزه میگرفتم، مثلا فرض کنید که
انفاق میکردم،
میگن که دیگه اونا فایده نداره. روایت میگه ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سوا. درست مثل کسی که میاد فرودگاه توی گیت میگن گذرنامه، میگن ندارم
ولی بلیط مثلا دارم،
یا بلیط دارم، کارت بنیاد شهید دارم، کارت هیئت علمی دارم، کارت ورزش نمیدونم جهانی بین المللی دارم. میگه نمیشه
اینجا گذرنامه،
اونا به درد میخوره، بعد گذرنامه تخفیف بهت میدیم، صندلی ویژه بهت میدیم، اما بعد گذرنامه. لذا اینو باید توجه کرد. این جمله بلندی که زینب کبری تو قتلگاه گفت خیلی حرف داره، اللهم تقبل منا هذا القربان. معلوم میشه ممکنه شهیدم قبول نشه. اینی که حضرت ابراهیم وقتی خانه خدا رو ساخت ربنا تقبل منا، ممکنه کسی که عبا هم بسازه ازش قبول
نشه،
کما اینکه مسجد ساختن قبول نشد.
بله.
مسجد چی شد؟
بله.
زرار
شد، خرابش کن.
سوره مائده اگه اشتباه نکنم آیه 26 ملاحظه بفرمایید، بچه های عرض میکنم که آدم انفاق کردن، یکی دام داد، یکی کشاورزی محصولات داد، فتقبل من احدهما، از یکی قبول شد از یکی
قبول نشد. بله.
خدایا به من توفیق بده من در مسیری تلاش کنم که فردا باید پاسخ بدم. جناب آیه الله، خیلی جانب. از کارهایی که ما انجام میدیم الان و وقتم براش میذاریم، فردای قیامت از اینا از ما سوال نمیکنن،
درجه اهمیت بالایی نداره.
حالا اگر لغو نباشه، اگه بیهوده نباشه، مولانا جای قرائتی میگفت خب میگیم شما 2 ساعت نشستید دور هم، ماشاءالله احسن ساعت 11 شب 12 شب 1 نیمه شب چه کردید؟ آها 2 کیلو تخمه شکستید، نگاه کن این پوستاش. نمیخوام بگم این کار حرامه، تخمه شکستن هم یه تفریحه، اما این چیزی نیست که فردا ازش
سوال بشه.
آقا این وقتی که اینجا گذاشت یه حدیث هم کنارش خوانده میشد، اون جلسه میشد جلسه نورانی
ذکر.
این در واقع کلام امام سجاد داره اینو به ما میگه که مواظب باشید در اون زمینه‌ای که وظیفه دارید عمل کنید. همون مثالی که زدم خیلی قشنگه.
بله،
تو خونه رو تو زمین خودتون بسازید. اینم نکته دوم. نکته سوم که باز اینم خیلی مهمه، واستفرق ایامی فی ما خلقتنی له. خدایا من یه زمانی دارم دیگه، حالا عمرها با هم متفاوت، آدم داریم الان 100 سالشه، آدم داریم 50 ساله از دنیا میره. این عمری که به من دادی توفیق بده برای همونی که به خاطرش خلق شدم صرف کنم. دقت میکنی؟
درست.
به خاطر همونی که برایش
خلق شدم.
ما برای چی خلق شدیم؟ و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. البته من به شما عرض کنم لیعبدون معناش این نیست یه سجاده بندازی وایسی به نماز، اتفاقا این نیست. میگه اگر چنانچه شما تلاش کردی برای اقتصاد خودت، رفاه خانوادت، عبادت. اگر شما مهربانی کردی با همسرت، عبادت. عبادت به اون معنای وسیعش.
درست.
عبادت به معنای وسیعش. ولذا امام علیه السلام تعبیرشون این است که خدایا به من توفیق بده ایامم رو صرف اینا، شبیه هم آقا میبینید،
درسته،
صرف اون کارایی کنم که تو براش منو خلق کردی و منو آفریدی. اینم نکته در واقع سوم. شما همینجا من این نکته رو عرض کنم که یکی از ویژگی های بزرگان ما مدیریت زمان بوده. من یه وقت خدمت حضرت آیت الله از ما مکارم بودم، خب سوال شد رمز موفقیت ایشونشون، خب آثار زیادی دارن بالاخره. بله. در این حالی که مرجع تعالیدن، تفسیر دارن، شرح صحیفه دارن، شرح نهج. فرمودن من زمان رو مدیریت کردم، وقت پرت
نداشتم.
نظم. ما الان خیلی از افراد، شما دیدید تو این برنامه‌ای که گاهی امسال محرم رمضان پخش شد، مثلا یه نوجوانی 13 ساله حافظ قرآن شد، مدیریت.
بله.
کرده دیگه.
بله.
خدا رحمت کنه آیت الله عظمای بروجردی رو، ایشون می آمد درس، دیر می رسید گاهی، علت همین تو راه جلوشو می گرفتن دیگه که سوال داشت، بالاخره کاری داشت. خب طلبه ها نشسته بودن، یه روزی طلبه به ایشون عرض کرد آقا شما دیر می آید، وقت ما گرفته میشه، 5 دقیقه ما نشستیم، 10 دقیقه نشستیم تا شما
برسید.
آقا ناراحت شد. فهمون چرا وقت تلف میشه؟ من درس که می رفتم تو همین 5 دقیقه ها و 10 دقیقه که استاد بیاد 13 جزء قرآن حفظ کردم. چرا وقت طلب می‌کنی؟ قرآن از جیب در بیار، شروع کن به
حفظ
خواندن.
مثلا مرحوم خزعلی که میگن توی فرمودن توی سفرها، توی
حالشون حافظ کل بود دیگه.
بله دیگه. حالا... تو سفرها، تو اصلا بین راه‌ها
خیلی از اوقات ببینید این مدیریت زمان، خانوما بیشتر رو دقت کنن جمله رو، و آقایون. میگه رفتم خدمت زهرا سلام الله علیها، دیدم بچه رو پاشه، آسیابم میکنه، قرآنم میخونه، همین آیرم میخونه و ما عند الله خیرون و
ابقا.
ببین قرآن کار بچه داری. میشه. بعضی ها مثلا سوال میکنه، بنده که موفقیت ندارم تو زندگی، میگه آقا شما چجوری موفق میشه؟ مثلا این همه آیه حفظ کنی، حدیث حفظ کنی، یا مثلا فلان مدده. میگه آقا شما به خدا وقت میگذاری، منتها 3 ساعت میگردی تو اینستاگرام کی طلاق گرفت، کی ازدواج کرد، کی بچه‌شو کجا به دنیا آورد، چی گیر شما میاد، به من شما چه؟
وقت تلف
کرده. حالا یه سر تیتری از اطلاعات
خبر داشتن بعد نیست،
بدونیم در غزه چی میگذره، در یمن چی میگذره،
بلی.
مسلمان چی. اما اینکه حالا آقای مولایی تو چند تا فرزند داره، کدوم فرزندش کجا رفته، کجا هم فرزند با کی ازدواج کرده،
به چه دردی میخوره؟
من میخوره اطلاعات سوخته وقتگیر که الان این فضای مجازی واقعا جوانهای ما رو داره از آگاهی از اطلاع در واقع تهی میکنه. اگه تو همینم قرار مطالعه کنی یا
لاغل یه چیز خوب
چیز خوب مطالعه کن. بله. بزن مثلا تاریخ پهلوی رو بخوان، تاریخ قاجار رو بخوان، تاریخ صفویه رو بخوان، ببین شاه ها چه بسرای ایران آوردن، تاریخ زندگی ائمه اطهار رو بخوان، تاریخ انبیا رو بخوان. وقت بعضی از اوقات بعضی به من زنگ میزنن، پیام میدن، سوالات میپرسن، بعضی هم تحصیل کرده به حدی اون سوال ابتداییه که اگه همینا یه جمله تو همون فضا بزنه 10 تا جواب و 10 تا پاسخ خوب براش پیدا میکنه. پس خدایا من توفیق بده من وقتم فارق بشه برای چیزی که تو منو براش خلق کردی.
بله.
یه وقت من خدمت آیت الله العظمای شبیری بودم، ایشون خب خودشو میدونید که حافظه خیلی بی نظیری دارن، خیلی عجیب و تسلط خیلی قوی. ایشون خب حرم که میان گاهی حتی الان دیگه نمیان، قبلا که میمدن همیشه اول اذان میامدن، یا قاعدتا گاهی از اوقات مثلا تو اشهد ان علی و ولی الله میگفتن اینجا میرسیدن، کم تر اتفاق میفتاد، زود 3-4 دقیقه زودتر خب میشستند رو صندلی تا اذان حرم تمام شد، تا میشستن یه قرآن اونجا بود برمیداشتنش خوندن. بعد من یه بار ازشون سوال کردم، فهمیدم من تا به حال این قرآن رو چند بار ختم کردم تو همین
چند دقیقه ها.
بعدشون برای من تعریف کرد، فهمیدم پدر من مرحوم آیت الله اسد احمد زنجانی که کتابی هم دارن به نام علی کلام یا جر الکلام.
بله.
و ایشون رفیق امام بودن، خیلی با امام با هم معنوس بودن، با حضرت امام رهبر کبیر انقلاب
که خدا
بعد خدا ان شاء الله روی هر دوشون رو با امام حسین محشور کنه. فرمودن پدر من از اولا نافله‌هاشو تو راه میخوند، انقدر سرش شلوغ بود، نافله‌های نماز ظهر و اینا، بعد خیلی مدیریت وقت داشت. بعد فرمودن دوست داشتن یه قرآن کامل با خط خودشون رو کفنشون بنویسن، خودش دوست داشت این کارو انجام. خب که کار وقتگیریه،
کی این کارو بکنه؟
خودش میخواد، کار وقتگیریه.
و چقدر زمان
بود؟ فهمیدن 5 دقیقه قبل از نهار این کارو شروع کردن، تا سفره مینداختن غذا رو بیارن، حاج خانم مثلا تعدیکو بذاره بره اینجا بذاره ایشون، و فرمودن یک قرآن کامل روی کفن تو همین اوقات
نوشته.
و خیلی از این نمونه ها ما توی تاریخ داریم. مرحوم صاحب جواهر پسر جوانش فوت کرد، جنازه رو شب گذاشتن تو یکی از حجره های حرم امیرالمومنین، کنار همون جنازه نشست و اون شب جواهرش رو نوشت. نوشت یعنی کتابش رو تعطیل نکرد. 3 تا دعا رو تا اینجا عرض کردیم. 1 خدایا به من توفیق بده کفایت کن اون اموری که وقت منو میگیره
و از مهمات منو منصرف میکنه.
کافی المهماتی دیگه، شما خود اون کارا رو را بنداز، من به یه کار مهمتری برسم. آره. مثلا فرض میکنیم که حالا من برای خودم چون چند بار پیش آمده وش تشکرم میکنم عزیزانی لطف کردن، مثلا ماه رمضان خانواده میگه برو نانوایی، ماه رمضان نانوایی اونم نان سنگک،
مگه میشه؟ مگه میشه؟
آره. من یه بار آمدم آقای ملایی دیدم جمعیتی وایساده، من اینجا وایستم 1 ساعت باید وایستم، شبم سخنرانی دارم، فردا هم حرم برنامه پخش زنده. آمدم خب یه نگاهی کردم، اومدم بیام، یه آقای از اون جلوی که نون گرفته بود 4-5 شده، گفت آقا من دوست دارم یه این نان امشب به شما مثلا هدیه بدم، ثواب ببرم، افطار کنم. آقا نه وای، گفتم نه من زیاد گرفتم 5. خب ببین این امر من چی شد؟
بله،
1 ساعت وقت من برم خونه میشم مطالعه میکنم، کفایت شد.
بله.
و خیلی از این قصه آقایی تو زندگی من چند تا مثالم دادم. دومیش این که خدایا به من توفیق بده در زمینه ای تلاش کنم که فردای قیامت باید پاسخ خوب باشم، وقتم و صرف چیزایی نکنم که فردای قیامت در واقع از من سوال نمی کنن. خب خیلی عزیزان ما وقتشون به تلفن‌های طولانی گرفته میشه، مثلا به کارهایی که هیچ در واقع ثمره ای هم برش مترتب نیست. و سوم خدایا توفیق بده من ایامم رو خالی کنم برای اون کارهایی که تو براش منو خلق کردی. این سه تا فرصت هست
داریم، یه 7-8 دقیقه زمان داریم، چند تا دیگه‌ش هم.
دعای چهارم و اقننی و اوسع علی رزقک، خدای منو بی نیاز کن، رزق منو گسترده کن، من گیر رزق و اینو. الان خیلی مسئله مهمه تو مردم دیگه. آره. به من توفیق بده که من رزقم زیاد بشه. من یه نکته خدمت بینندگان عزیز عرض کنم. روزی چون خیلی سوال میکنن آقا چی روزی رو زیاد بکنه، چه سوره‌ای بخونیم؟ ببینید این چیزایی که الان من میشمارم اون 10 مورده که رزق رو زیاد میکنه،
بله.
اینا مقتضیه نه علت تامه.
بله.
مقتضی با علت تامه فرقش چیه؟ الان این کاغذ من میخوام مثلا فرض کنید یا این پارچه رو میخوام آتیش بزنم، مقتضیشو داره دیگه، زمینش هست.
بله.
کبریت.
بله.
کبریت رو میارم، اما شما دو تا لیوان آب رو این خالی کردی، روشن نمیشه، مانع اومد جلو.
درست.
مقتضی جایی هستش که کبریت روشن میکنه به شرط اینکه مانع ایجاد نشه. اینایی که ما میگیم مقتضیه،
به اصطلاح طلبگیش مقتضی موجود باشه و مانع هم مفقود.
احسنتم.
اینجوری باشه.
حالا من سال ترش گفتم.
ببخشید.
آره. ببینید بعضی اوقات مثلا فرض کنید من میگم این سوره شاب سوره واقعه شاب روز روزی زیاد میشه. خب شما از اون طرف یه کاری انجام بدید روزی رو کم میکنه، مثلا غیبتی کردی. آره. مثلا فرض کنید که لقمه حرام باشه.
سلام.
پس اینایی که من الان میشمارم مثلا ببینید ان شکرتم لازیدن لكم، خب شکر کنی روزی.
بله.
زیاد میشه.
بله.
اما به شرط این که از اون طرف یه مانع دیگه ایجاد نشه. یه نکته. نکته بعدی مقتضی موجوده اما سبب و وسیله هم باید گاهی فراهم کرد. وقتی سبب و وسیله فراهم نباشه، مثل اینکه کسی آمده بود برنده بشه تو این بانک، هی هم دعا میکرد، به همه التماس دعا میکرد، گفتن آقا اصلا شما حساب نداری اینجا.
لاغر توقع داره اسم. آره. درات.
ببینید اومد خدمت امام صادق علیه السلام، گفت آقا دعا کنید من وضع مالیم خوب بشه. آقا هم تو از مورچه کمتری تلاش میکنه. اطلب من حیث امرک الله. خدا به پیغمبرش هم میفرماید که بله پیغمبر اگر چنانچه با نماز جمعه تمام شد فاذا قضیت صلاتشی
فانتشروا
فی الارض. خب این عواملی که میشمارم روزی رو افزایش میده. یک شکر. وقتی انسان شکر کنه قول داده خدا، برعکس شکوه و شکایت و کفران نعمت روزی رو کم میکنه. دو تقوا. کسی که خیشتن داره یعنی چی تقوا؟ تقوا در یک کلمه معناش اینه پرهیز.
بله.
من مثال میزنم، میگم یه عزیز رفته پزشک قلبش رو عمل کرد، کار پزشک تمامه، میگه باید پرهیز کنی، یا یعنی چربی نخوری، مثلا فرض کنید فلان غذا رو نخوری، ولی این رگ دوباره میگیره.
درسته.
ما نماز میخونیم، روزه میگیریم، ولی تقوا، تقوا یعنی نگام به نامحرم افتاد سرمو پایین بندازم، لقمه حرم اومد کنار بذارم، پا فحش اومد زبونمو کنترل کنم. تقوا پلیسه. آیه قرآنه، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم. اگر عده تقوا و ایمان داشته باشن برکات آسمان و زمین روشون باز میشه. سوم استغفار. استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. بعد میفرماید یمدتکم به اموال و بنین. استغفار زیاد روزی رو زیاد میکنه. چهارم صله رحم. اینایی که به فامیل سر میزنن، به بستگان سر میزنن، روزیشون زیاد میشه. پنجم ازدواج. آیه قرآن. کسی میاد پیغمبر گفت فقیرم من برو زن بگیر، آقا خودم ندارم بخورم، فرمود خدا تو قرآن فرموده یغنهم الله من
فضله.
همه کسایی که الان ازدواج کردن و زن دارن و همسر دارن اگه انصاف داشته باشن یه مصاحبه ازشون بکنید، یک سوال بگید وضعتون قبل از ازدواج بهتر یا بعد از ازدواج. این وعده خداست، من که وعده ندادم که. اینم عامل چهارم. پنجم صدقه. فرمود استنزلوا الرزق بالصدقه. رزق رو بکشید به سمت خودتون با صدقه. پسر امام صادق اومد خدمت باباش، گفت آقا خیلی گرفتارم. آقا فرمودن چقدر پول داری؟ گفت 40 دینار. اما صدقه بده. گفت آقا همینم که میره دیگه. فرمودن لکل شیء مفتاح. هر چیزی کلید داره. کلید رزق صدقه است. بینندگان عزیز دنبال این راه های انحرافی نگردید. فلان چیزو بنویس، فلان مهره رو بده، فلان. آقا کلید رزق صدقه است، شک نکنید، والله برمیگرده، بالله برمیگرده. آیه قرآن خدا بعد داده. چرا انقدر خصت به خرج میدن بعضیا؟ فامیل فقیر دارن کمکش نمیکنن، والدینشون گاهی فقیرن کمکش نمیکنن، جبران میکنه. من روایت دیدم کسایی که عادت کردن همیشه به گرفتن، خدا هم با همین گیرندگی زندگیشون رو میچرخونه. میگه تو همش دستت درازه،
باشه
همینطور باشه، من کاری میکنم که همیشه تو مجبور شی از دیگران بگی. و کسایی که عادت کردن زندگیشون رو با دادن به دیگران، خرج کردن بچرخونن، خدا هم همونطوری براشون میرسونه. همین آقایون و خواهران که الان پای تلویزیون نشستن بینند، اگر میتونستن با من حرف بزنن، 100 تا داستان تعریف میکنن که حاج آقا
بله،
یک کیلو دادیم 10 کیلو برگشت، یه لباس دادیم 5 تا برگشت. آقا فهمیدن برو صدقه بده، صدقه داد. چند روز بعد یک کسی 4000 دینار پول آورد برای همین آقای محمد ابن جعفر ابن محمد ابن صادق علیه السلام، پسر امام صادق.
بله. پس گفتش که فریدون فرخ فرشته نبود، تو داد و دهش کن، فریدون تویی.
احسن.
یعنی پیدا کنیم راه و خلاصه،
راه و پیدا کنیم. عرض میکنم که پس صله رحم. عامل دیگر در روایات داریم خوشخلقی. کاسته به خوش اخلاق پزشک که روزش هم زیاده.
بله.
عامل دیگر توی روایات داریم سحرخیزی، اینا که سحر بلند میشن ولو یه استغفاری میکنند. عامل دیگر داریم وضو. یک کسی آمد خدمت معصوم سوال کرد روزیم کمه، فرمود مستمرن وضو داشته باش، یعنی همیشه وضو داشته
با وضو باش.
حالا من دست چی میریم یه وضو بگیر، از خواب پا میشه وضو بگیر، شب میخوابی یه وضو بگیر. و خوبیش اینه تا میاد نماز جماعت میدوی میگی یا الله الله اکبر،
دنبال وضو گرفتن و آب و
دنبال آب نمیدوی. آقا دستت به قرآن خورد، ارزگان بله. مشکلی خواهد داشت. بله. البته عوامل کاهش هم داریم که طبیعتاً مثل اسراف، کفران نعمت، ناسپاسی، گناه، اینا هم هست. این چهار فراز از این
دعای
نمیدونم شهر. چقدر وقت داره.
بریم برگردیم، حالا مشخص میشه بالاخره زمانمون هر چقدر بسیار. بود باز دوباره ما که کیف میکنیم خدمت بسیار. شما جای رفیق و لذت میبریم. خیلی هم ممنونم عزیزان بیننده و شنونده. حاج آقای رفیعی عزیز، چند جلسه ایست که یک شنبه ها خدمتشون رسیدیم. برای شمایی که احیانا ممکنه اولین بار برنامه رو تو این سری اخیر میبینید، دعای شریف مکارم الاخلاق یادگار ارزشمند امام سجاد علیه السلام رو برامون توضیح میفرمایند که به نظرم توصیه شخصیه، خواهش منه که چهار تا برنامه قبلی رو واسه چهار تا برنامه قبلی رو هم ببینید. این بحث خیلی بحث کاربردی و به درد بخور و به روزیه. من اسرای ادب میکنم اینو میگم، برداشت شخصی خودم عرض کردم. یه نکته رو بگم بریم محضر قرآن کریم باشیم. یک گروهی نازنین و دوست داشتنی وابسته به آستان قدس رضوی و دارای چندین حامی از جمله شبکه سه سیمای جمهوری اسلامی ایران، یه رویدادی رو در فضای مجازی رقم میزنند. عنوانش رو اگر توی فضای مجازی میخوای جستجو کنید بزنید بی نهایت یا بی نهایت شو و ببینید اونجا برای نوجوانای عزیز یه سری آموزش هایی هست، یه سری محتواهای ارزشمند تولید میشه. اگه میخواید نوجوانای دهه 80 دهه 90 به طرح بی نهایت یا بی نهایت شو، چون هر دو عنوان رو دیدم من، بپیوندید، یه راه ساده بهتون بگم و بریم محضر قرآن کریم. اون راه اینه، با گوشی تلفن همراهتون عدد 5 رو ارسال کنید به سرشماره 1888. من قبل برنامه این کارو کردم، ببینم چی میاد بالا. 5 رو ارسال کنید به 1888، براتون یه پیوندی میاد که شما رو میبره توی طرح بی‌نهایت یا بی‌نهایت شو. الهی که بی‌نهایت باشید نوجوانای عزیز، امیدهای آینده مملکت. قرآن کریم امروز تلاوت خواهد شد، صفحه 136 سوره مبارکه انعام، آیات 69 تا 73. و به نظرم همین الان بگیم حضرت معصومه دختر موسی بن جعفر، سلام خدا بر شما و بر اجداد شما، ثواب این آیات امروز محضر شما این یک شنبه برای شما باشه.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون. قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور. عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. دوستان عزیز بیننده و شنونده، چند دقیقه زمان داریم هنوز انتهای برنامه امروز سمت خدا با آقای رفیع ازش بهره ببریم، با این دعایلایی که کربلا هم دیگر رو ببینیم و اونجا بتونیم سلام بدیم محضر ابو عبدالله و قرآن تلاوت کنیم. آقای رفیع،
بله، چهار فراز از درخواست‌های امام سجاد رو عرض کردیم، چون فراز پنجم هم به همین مربوطه. آها. فقط یه اشاره‌ای می‌کنم و یه نکته‌ای هم می‌خوام بگم.
بسیار عالی.
اون نکته رو میگم و اون فراز اینه، بعد از اون چهار نکته به خدا عرض میکنن ولا تفتنی به نظر. خدا یا یک کاری کن من همش چشم داشته به مال مردم، زندگی مردم نداشته باشم. بعضی ها اینطورن، کشور خودش رو تحقیر میکنه میگه خارجی ها، کالای خودش رو تحقیر میکنه میگه خارجیش، ماشین خودش رو تو سرش میزنه ماشین فلانی، آخ پسر فلانی، مردم زن دارن ما هم زن داریم، مردم مرد دارن ما. این خیلی بده.
بله.
نگاه به اصطلاح به تعبیر دیگر چشم داشته به داشته های دیگران، چه خونه ای داره، چه وسیله ای داره. بله. خبرم نداره تو باطن اینا. بله. چی میگذره. آقای من صاحب همین خونه آرامش نداره. لذا خدا به پیغمبر هم میفرماید که ولا تمدن عینیک. خیلی جالب، پیغمبر نگاه نینداز به مردم، بگو حالا به پیامبر گفته که مردم گوش بدن، نگاه نکنه به اینکه به بعضی از کافران ما یه امکاناتی دادیم. آخه قارون وقتی صبح اومد بیرون، این قوم موسی وقتی نگاه کردن گفتن آخ خوش به حالش، کاش که ما مثل این بودیم. یا لیت لنا مثل ما اوتیه قارون. شب که یا عصر یا بعدش که رفت تو زمین گفتن آه خوب شد ما مثل این
نبودیم.
سعی کنیم داشته های خودمون که همون قناعت میشه، تلاش بکنیم اما اکتفا کنیم، همش چشم داشتمون به داشته های دیگران نباشه. خب من عرضم تمامه، اما اون نکته ای که من میخوام در این برنامه زنده خدمت بینندگان عرض کنم، جناب آقای ملایی، ما در یک حالت انتقال سیاسی قرار داریم تو کشور. درست. بالاخره خدا روح بلند شهید رئیسی رو با امام حسین محشور کنه،
الهی آمین.
به شهادت رسیدن، انتخاباتی برگزار شد، خب رئیس جمهور منتخب آمدند، الانم فرصت هایی است برای تغییر و تحول. من یک جمله میخوام بگم، والله بدون هیچ در واقع نگاه شخصی و سیاسی، و اون اینه آقایان عزیز، برادران سیاسیون، روزنامه نگارها، سایت ها، گروه ها، انقدر تخریب نکنیم همدیگر رو، انقدر همدیگر رو نکوبیم، میدان بدیم، اجازه بدیم، سیاست مقام معظم رهبری رو دنبال کنیم، که امروز هم فرمایشات خیلی خوبی در جمع نمایندگان مجلس داشتن.
جملات کلیدی.
بله، کلیدی. یعنی خیشتنداری. چه اون کسایی که در انتخابات آمدن بالا، چه اون کسایی که نیامدن، چه اصلاح طلب، چه اصولگرار، دو تا اصطلاحی که تو کشور معروفه، چه کسانی که میپسندند این وضع رو، چه کسایی که نمیپسندند. آقا انبیای الهی هم همه مردم نمیپسندیدن، با نوح بعضی ها مخالف بودن، با پیامبر مخالف بودن، چه اون کسایی که در واقع راضی هن، چه اون کسایی که ناراضی هن. همه ما سعی کنیم تخریب نکنیم،
کمک کنیم،
کمک کنیم، رقابت نکنیم، رفاقت کنیم، میدان بدیم، صبور باشیم، بردبار باشیم، اجازه بدیم، گمان زنی نکنیم، پیشبینی نکنیم. آه نه، این خیلی مهمه. درسته. ما آقای ملایی از دشمن خارجی نخواهیم خورد، چون به فضل الهی و به همت این جوانان عزیز اونقدر اقتدار داریم که کسی جرأت نکنه به این کشور نگاهی چپ
بکنه.
اما از درون میتونیم به خودمون
ضربه بزنیم.
ما همه درون نظامیم. همه آقای نوازشون رو جمع کنن، خط کشی نکنن، اینقدر تخریب نکنن، و اجازه بدیم انشاءالله کارها به سمت نحوه احسن
انجام
پیش بره. ما هم کمک کنیم، نظر بدیم.
بله،
نظر بدیم. من بله. پیشنهادم به شما این جمله رو بگو، اون جمله رو نگو، این کارو، اما اینکه همه رو سعی کنیم از قطار نظام و انقلاب همدیگر رو پیاده کنیم کار خوبی نیست. بسم. همه سوار یه قطاریم، با هم بریم و به مقصد برسیم و به هم کمک کنیم
انشاءالله. به قول فرمایش عزیز فرزانه‌ای که نامشون رو بردید، حضرت آقا فرمودن که باور کنیم موفقیت این نظام و این دولت، با بن دندان باور کنیم که موفقیت همه ماست.
همینطوره، بدون تردید.
خیره دعا نکنیم برای خودمون و برای مردم.
چرا؟ چون از امام سجاد صحبت کردیم، دعای ایشون رو هم میگم که
بسیار عالی.
اللهم اجعلنی من جندک،
آمین،
فان جندک هم الغالبون، و اجعلنی من حزبک، فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك، فإن أوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. خدایا ما رو جند اللهی، حزب اللهی و ولی اللهی کن ان شاء الله.
الهی آمین. خیلی ممنونم،
موفق باشید. خواهش
می‌کنم. سلامی دوباره توی یک شنبه دیگه، بهترین های روزگار برای شما آرزو.
ان شاء الله موفق.
خیلی متشکرم، و شما بینندگان و شنوندگان عزیز ازتون متشکرم که سمت خدا این یک شنبه رو از شهر مقدس قم تا این لحظه ها همراهی فرمودید. الهی زیارت ابا عبدالله الحسین سلام الله و صلواته علیه نصیبتون. تا سلامی دوباره ان شاء الله فردا، خدا نگهدار.
السلام علی حلت بفنائك
حسين حسين
عليك مني سلام الله
حسين 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 حسين
أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار
حسين حسين حسين
ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب حسين 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 شهيدا حسين 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 غريب.